میکنم. فقط چیزی که هست اینه که یک فرهنگ عمومی باید ایجاد بشه در ارتباط با این مسئله.
بله.
و این هم نقش رسانه ها واقعا نقش بسیار مهمی هست. ما الان یک پروژه برای شهر تهران داریم که البته برای همه کشوره.
درسته.
اون هم پروژه موزه حوادث هست که این مردم کسایی که بالاخره علاقمند هستن میتونن بیان داخل اونجا مثلا یه میزه لرزانی هست حس واقعی از این به دست بیارن که زلزله چه بلایی.
کجاست این موزه آقای دکتر؟
این در حال مطالعه است.
آه در حال مطالعه است. درسته.
این هم با مشکل بودجه و اینا مواجه شده.
درسته. بله بله. چالش بودجه. بله. ممنونم آقای دکتر کرمی، خیلی از شما سپاسگزارم. برای زحماتتون ما ارزش قائلیم و تشکر میکنیم از زحماتی که میکشید شما و همه ی همکارانتون در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده
باشید. خدا حافظ. زنده باشید. آقای دکتر بیت اللهی
ارادتمند،
خیلی ازتون ممنونم، لطف کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. همچنین برای شما.
قربان شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در کشور موضوعی است که من در ابتدای برنامه بهش اشاره نکردم، موضوعی است که میخوایم بهش بپردازیم. سرکار خانم مهناز امامدادی، رئیس محترم دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون روی خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم امامدادی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترمی که صدای بنده رو میشنم.
متشکرم. خانم امامدادی، به مشاغل خانگی یا توسعه اونها، اون چی که مردم ازش میدونن اینه که مثلا فرض بفهمید که یه کارگاهی کار بکنه، یه چیزی تولید کنه، بیارن تو خونه کار بسمندیش رو انجام بدن، یا مثلا فرض بفهمید که یه مرکز آموزش مهارت فنی حرفه‌ای بری، آموزشی ببینی، مثلا فرض چه میدونم پرورش ماهی در خانه مثلا عرض میکنم.
بله.
یا موضوعاتی از مشاغل خانگی مردم اینا رو میدونن، یعنی این چیزایی که یا بعضا تو رسانه پخش شده یا سینه به سینه و دهان به دهان انتقال پیدا کرده که خب فلانی میدونستی میتونی تو خونه اینقدر درآمد کسب کنی، این کار رو انجام بدن. به صورت یک طرح ملی منسجم هیچ وقت بهش نگاه نشده. مثلا چین با 1.5 میلیارد جمعیت چی کار کرد که همه تو خونه درگیرن برای بهبود وضع معیشت زندگیشون؟ چی کار کرد که این اتفاق افتاد؟ آیا ما همون مسیر رو داریم جلو میریم برای طرح توسعه مشاغل خانگی در کشور، یا اینکه نه میام این کار رو انجام میدیم، مشاغل خانگی رو راه میندازیم، بعد وقت میگیم خب حالا خودت فکر بازارش هم بکن. 0 تا 100 این قضیه در قالب کدام طرح پیگیری میشه و اول آخرش به کجا میرسه؟
من تشکر میکنم از توجهتون به این موضوع مهم.
خواهش میکنم.
ارزم بکنم در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که البته قانون مشاغل خانگی از سال 89 در کشور تصویب شده و از سال 90 به این ور ما همه سالی این ور تصویب قرارداد داشتیم و به افراد متقاضیان که مجوز رو دریافت کرده باشن و در چارچوب شرایط فنی و تخصصی که تعریف شده براشون کار کنن حمایت مالی میشه و تو بحث بازارهای محدود شهرداری ها هم در اولویت قرار میگرفتن. اما نگاه جدید ما به موضوع دقیقا همون موردی که اشاره کردن، شیوه کاری که در حالا در چین و یا سایر کشورهایی که در مشاغل خانگی موفق بودن هستش. ما در نگاه جدید که تحت عنوان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از اون یاد میکنیم، تکیه بسیار زیادی بر بحث شبکه سازی داریم، تیم سازی و همچنین توانمندسازی این افراد. قبلا کنون تسهیلات به افراد داده میشد و بر اساس خودساری اینها و اینکه خودشون اعلام میکردن این توان رو دارن، آمادگی دارن، ما هم میپذیرفتیم. ولی در عمل دیدیم خیلی از بر واقع گفته ها متفاوت هست و به قول معروف حساب بازار و خونه دوتاست. به همین جهت ما بیش از گذشته مباحث مشاوره، راهنمایی، هدایت و آموزش رو و توانسنجی افراد رو در اختیار قرار دادیم در طرح ملی که الان 2 سال هست در 9 استان پایلوت شروع شده و ابتدای امسال هم طی قراردادی که با معاونت محترم امور زنان و خانواده انجام شد برای 6000 نفر از زنان سرپرست خانواده در 23 استان استارت شد و هفته قبل هم که در واقع با امضای قراردادی که صورت گرفت بین جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون‌ها و رفاه اجتماعی این کار برای 31 استان در واقع آغاز شد.
ببخشید خانم امامداری، من حقیقتش کلافه میشم وقتی توضیحات تئوریک میشه، یه میدون ملموس برای مردم حرف بزنید.
عرض کردم ما تست مرحله اول در 9 استان پایلوت.
خب به ما آمار بدید. نه آمار بدید که مثلا تو این 9 استان پایلوت به کجا رسیده.
بله در 9 استان پایلوت 20,000 نفر که 20,000 نفری که ما میگیم ما بس اون اتصالشون به بازار و اشتغال پایدار برامون ملاک امره. الان بیش از 20,000 نفر آموزش داده شده، مشاوره شده، راهنمایی شده. برای اونجا که الان اشتغال ایجاد شده حدود 10,000 نفر هستن، اما نتیجه نهایی تر وقتی برای ما هست که اون 20,000 نفری که دنبالش داشته محقق بشه و هنوز درست. ادامه داره.
2 سال الان شروع شده خانم؟
بله.
درسته؟ خب
که اینها مراحل مختلف بررسی ظرفیت‌های منطقه، توانمندسازی این افراد و اتصالشون به بازار برامون خیلی مهم بوده.
یعنی 0 تا 100 همراهیشون میکنید تا بازار. خب
و کاهش وابستگی به تشکیلات یکی از مشکلات مهمی که ما داریم، کاهش وابستگی بسیار شدید اشخاص به تشکیلات هست و بدون اینکه آمادگی ورود به بازار داشته باشن تشکیلات رو میخوان. ما تشکیلات رو خواهیم داد، مدت در مرحله این افراد آمادگی داشته باشن.
خانم امامدادی ببینید ما یه مشکل فرهنگی هم داریم. ببینید 2500 سال پادشاهان مختلف بر ما حکومت کردن.
بله.
یعنی ما عادت داریم اصلا این که میگن ایرانی ها اهل کار تیمی نیستن، یه مواردی کار تیمی میبینیم، مثلا مثل والیبالی که موفق میشه، اونم مثلا میرن از زمانی که اینا 14 15 سالشون بوده تو مدارس کشفشون میکنن، تربیتشون میکنن، میشن والیبالیست. اما ما ایرانی خیلی اهل کار تیمی نیستیم. این مشهور هستن در تاریخ، عمدش هم برمیگرده به روش زیست ما که از گذشته حتما پدر خانواده بعد میگفته چیکار کنی، حتما پادشاه حکومت بعد میگفته چیکار باید، یعنی از بالا به پایین بوده. این روشی که شما دارید جلو میبرید از پایین به بالاست، یعنی تو خونه خود خانواده یک تحرکی، یک جوشش ایجاد میشه. چطور میشه این مسیر فکری و فرهنگی رو تغییر داد برای تقویت این کار؟ این کار خوبه ها تر مشاغل خانگی، منتها چون فرهنگ اونجوریه خیلی زمان میبره تا شکل بگیره. برای تداومش چه فکری کردید خانم امام دادی؟
اتفاقا این شیوه که داریم انجام میدیم به نوع قبلا هم متداول بوده در کشور،
که
از کارگاه‌های قالیبافی در کشور
اون موقع اصلا آخه دولت ها در کار نبودن.
یک شبکه، این شبکه که ما میگیم افراد تو خونه خودشون کار میکنن، یک لیدری، یک سرشبکه اینها دارن.
بله.
که این یه هدی اونجا هستش که این فرد میاد مواد اولیه ابزار کارا به اینا در اختیار قرار میده.
خوب.
اونجایی که نیاز هست طراحی‌های جدید، نوآوری و خلاقیت هم چاشنی کار خواهد کرد و بعد هم که این کار آماده شد محصولات جمع‌آوری میشه برای بازار. حالا حسب نوع توافقی که کرده باشن، دستمزد یا اینکه شراکتی به هر شکلی که هست، مبلغی هم به اون افراد پرداخت میشه.
بسیار.
و خوشبختانه کاری که تو استان پایلوت 2 سال ما شروع کردیم جواب داده و نتیجه خیلی ازش که تک میگن بهتر بوده.
خب خوبه، تداومش مهمه.
عرض میکنم اشتغال ایجاد شده بدون 1 ریال وام بوده.
عجب.
بس مهمتر این که پرداختن به رشته های جدید و نگاه جدید به رشته های قدیمی.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم سرکار خانم امامدادی، براتون روزی موفقیت میکنیم. من فکر میکنم که این طرح و توفیق جلو بردن این طرح نیاز به برنامه های متعدد، برنامه های بیشتر و یعنی هموقت که شما تو این قوضه دارید استمرار میورزید و تلاش میکنید برای اینکه این کار ادامه پیدا بکنه، ما در رسانه بایستی برنامه های متعددی رو بهش اختصاص بدیم که کمک کنه به استمرار این حرکت. براتون روزی موفقیت میکنم. خواهش میکنم. خدا حافظتون باشه. شما
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، میز مشارکت و ایجاد اون در مدرسه برای تعیین شاخصهای ارزیابی مدارس. سرکار خانم زهرا مظفر، مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایت وزارت آموزش و پرورش، و آقای دکتر ابراهیم سرخیز از معاونین محترم اسبق و وزارت آموزش و پرورش دو میهمانی هستند که درباره این موضوع میخوایم باشون گفتگو کنیم. سرکار خانم مظفر، سلام بر شما.
سلام، عرض ادب و تسلیت ایام اربعین حسینی.
سپاسگزارم، خواهش می‌کنم. آقای دکتر سرخی، سلام و درود بر شما.
بنده متقابلا خدمت شما میهمان برنامه‌تون و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو از سلام و روز بخیر دارم. پیشاپیش اربعین حسینی و خدمت همه شیفتگان و عاشقان اون امام همام تسلیت ارزم.
خیلی متشکرم ازتون خانم مظفر. این که شاخص‌های ارزیابی، مثلا این که میگه نرخ گذر از تحصیل چیه، پوشش تحصیلی چیه، اینا مثلا ملاک‌هایی هستن که نشون میدن یه مدرسه رو میشه ارزیابی کرد. اینا قبلا از بالا به پایین بود، یعنی بالا یه تشخیصی داده میشد یا آسیب شناسی میشد، بعد میگفتن که خب حالا اگر یه مدرسه این آسیب رو کم کنه در فلان موضوع به رشد برسه، تو ارزیابی رتبه بالاتری رو پیدا خواهد کرد یا جایگاه بهتری رو پیدا خواهد کرد. قرار این اتفاق معکوس شه، یعنی از مدرسه منتقل به سمت بالا، درسته؟
بله.
خب اینا همش تو حوزه آموزشه یا تربیت رو هم شامل میشه؟
بله، من عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که برنامه در واقع ارزیابی عمل کرد در سال جاری مبناش برنامه ابلاغی هست که توسط مقام عالی وزارت در فروردین ما ابلاغ شد به استانهای سراسر کشور. اما روی کرد و تفاوت این برنامه با برنامه‌های سال قبل به این شکل هست که بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و نظام‌های سند تحول بنیادین طراحی شده و در همین بخشنامه این اختیار رو به مناطق و مدارس داده که در واقع با روی کرد مدرسه محوری برنامه‌های خودشون رو، یک سری از برنامه ها رو که بر اساس برنامه های الزامی، اختیاری و یا اقتضایی هستن، تدوین بکنن. و اما نحوه تدوین این برنامه ها توسط مدارس و مناطق به این شکل هست که مناطق برای اولین بار در واقع با شرکای آموزش و پرورش از جمله خود مدیران مدارس، کارشناسان در مناطق، اولیای محترم و شورای مدرسه، ارکان مدرسه، نماینده دبیران در کنار هم میشینن در منطقه و از برنامه هایی که در واقع ابلاغ شده به استانها این امکان رو دارن که اونها رو بومی بکنن، ساحت های سند رو در واقع در نظر بگیرن، اهداف دوره های تحصیلی رو در نظر بگیرن و نیاز دانش آموزان رو مد نظر قرار بدن و در نهایت در این چهار میز که برای اولین بار دوره های تحصیلی و کارشناسان در مناطق کنار هم میشینن، برنامه ارزیابی و برنامه سالانه مدارس رو تدوین بکنن.
خوب.
تفاوت این برنامه به این شکل هست که در این برنامه این اختیار رو به مدیران محترم مدارس، یعنی چهار میز همون دوره های تعریفی هستن که دو دوره در ابتدایی داریم، متوسطه دوره اول و دوره دوم، و در واقع مناطق با تعامل با رویکرد گفتمانسازی، رویکرد مدرسه محوری و در واقع نماد مشارکتی، خرد جمعی و در واقع همون بلوغ سازمانی که اینها این امکان همفکری و تعامل را با هم داشته باشند که برای برنامه مدرسه به یک فهم مشترک در تصمیم گیری برسند و در نهایت این برنامه ها در مدارس منجر میشه به برنامه سالانه و ارزیابی اون هم به عهده ما هست که از سطح ستاد، مناطق، استانها و مدرسه بر مبنای همین برنامه که گزارشش به ما خواهد رسید اونها رو رصد میکنیم.
یعنی خودتون ببخشید خانم مظفر، یعنی خودتون بگید چی میخواید برای پیشرفت، ما اونو مبنا قرار میدیم، میگیم بر اساس همون جلو برید، بعد میام ارزیابیتون میکنیم، درسته؟
بله اصلا همینطوره. خب قبلا به این شکل بود که 100% برنامه ها و ارزیابی برنامه ها از سوی ستاد ابلاغ میشد، ولی امسال چون تعریف شده برنامه ها به 3 مورد اقتضایی، اختیاری و الزامی، چون برای اولین بار هست که داره این اتفاق میفته، اختیار رو به مدارس هم دادیم که بخشی از برنامه ها رو به صورت اختیاری و بر مبنای نیاز دانش آموزان طراحی بکنن. اما در نظر داریم که در سال آینده شاید این تغییراتی داشته باشه و ابتدا مدارس اقدام کنن به تدوین برنامه هاشون، بعد مناطق استان ها و در نهایت ستاد بر مبنای برنامه‌ای که مدارس طراحی میکنن اون برنامه ابلاغی رو تهیه و تنظیم میکنه و در نهایت ابلاغ به مدارس.
ممنونم، همراه ما باشید خانم دکتر مظفر.
بله
دکتر سرخیز، این که نگاه از پایین به بالا باشه، یعنی به بچه بگیم تو فکر میکنی تو مدرسه چالش چیه، بگی 1 2 3 4، بگیم خب برای رفع این چالش فکر میکنی باید چیکار کرد، حالا نه فقط دانش آموز، مربی، مشاور، همه اینها بگن به نظر ما این کارو میتونیم بکنیم. خب این که ما یه همچین چیزی رو طراحی کنیم، بعد در منطقه به یه اجماعی برسیم که از بین این مثلا 600-700 تا موضوعی که اومده مثلا 20 تاش مبتلا به و 20 تاش میتونه کمک کنه به ارتقاء سطح عمومی آموزش و تربیت در یک مدرسه، این میتونه، و اگر واقعا به نتیجه خوبی برسیم میتونه که ما سند بنیادین تحول آموزش پرورش رو هم با همین رویکرد نوشته باشیم دیگه، یعنی بیایم بگیم آقا این همچین آسیبایی دیده شده و دیدیم که الان باید به اینجا برسیم، بنابراین این سند رو بر مبنای اون آسیب ها نوشتیم. وقتی سند تحول از پایین به بالا نوشته نشده، چطور میتونیم ارزیابی عمل کردی از مدرسه داشته باشیم از پایین به بالا به این شکلی که الان خانم دکتر مظفر توضیح دادن؟
ببینید از کنم خدمت شما که اولا سند تحول بنیادین، حالا فرض شما رو بپذیریم که از بالا به پایین نوشته شده، هرچند که ناگفته نمان از سند تحول بر مبنای کارهای متعدداتی چندگانه، پژوهش‌های چند ساله که صورت گرفته، آسیب شناسی و متعدداتی که در قالب آمایش سرزمینی از هر 32 اداره کل کشور اخذ شده، رسیده به این که بعد رفته توی جمعی حتی به اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروجش این شده. یک نکته، ما 6 زیر نظام داریم که این 6 زیر نظام که از زیر نظام های اصلی و ارکان سند تحول محسوب میشن، قرار بوده که توسط شورای عالی آموزش و پرورش با نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی که مشارکت آحاد زینفعان رو، یعنی معلمین، دانش آموزان، اولیا رو داشته باشه، حالا این سازوکار که چگونه این مشارکت فراهم میشه و چگونه این ارتباط با بدنه فراهم میشه یا نه، این رو بعد آموزش پرورش میاندیشیده. اما جناب راست، من به همین نکته سرکار خانم مظفر یه نقدی رو دارم. بفهمت. قدم مثبتی است که مشارکت کنن، فرمودن از مدرسه، منطقه، همه زینفعان، والدین، اولیا، مربیان، عرضم به حضور شما دانش آموزان، اما حلقه مسئولیت این نگاه عدالت آموزشیه. ببینید مثل این مونه که شما تو نظام لیبرالیسم شعار آزادی رو میدید، اما همه افراد در این آزادی از توان و توشه و استطاعت و اون مقدمات لازم برخوردار نیستن. یه مدرسه تک پستی منطقه محروم ما دستش هم باز بذاریم، چه امکاناتی داره که میتونه برای برنامه خودش از بین اون آمال انتخاب بکنه، بر رئیس آموزش و پرورش یا مدیر کل استان بهش اختیار بده، بگه حالا شما برو تو این میدان اجازه مانور دارید. مدارس غیر دولتی، مدارس شهر تهران، مدارس نقاط برخورداری که حتی بعضی از مدارس خاص امروز شهری 10 میلیونی، چند 10 میلیونی دارن میگیرن، بله اونا میتونن مثل یه مدرسه هیئت امنایی بنشینن در تدوین برنامهشون از 0 تا 100 مشارکت کنن و به آموزش و پرورش هم اعلام کنن ما تو 1 سال آینده میخوایم از اینجا به اینجا برسیم. اما مناطق محروم تکلیفشون چیه؟ دولتی که 1 ریال به اونها سرانه نمیده، بعد حالا رو کاغذ و حرف و حدیث بگیم که ما به شما آزادی عمل میدیم، هر چه دل تنگت میخواهد بگو، بعد ما اینا رو میگو شما اجرا کنید، با چه توانی، با چه امکاناتی، با چه ادعوتی.
خب اجازه میدید همین رو توضیح بدن خانم دکتر؟
بله
خانم مظفر، چون فرصت کوتاه ممکنه تیتوار پاسخ بدید.
ببینید ما ضمن عرض سلام و تشکر از نقد منصفانه جناب آقای سرخیز، من باید عرض بکنم که به هر حال آموزش و پرورش همیشه این مشکلات رو داره و در هر دولتی و در هر دوره‌ای به هر حال این مشکلات بر آموزش پرورش عارض هست و بعضن هم به دلیل به هر حال مشکلات اقتصادی حل نشدنی بوده تا الان و ما هم نمیتونیم دست رو دست بذاریم تا اینکه مشکلات همه مدارس از جمله مدارس روستایی و عشایری حل بشه و بعد اقدام بکنیم. همطور که اشاره داشتن، این قدم مثبتیه که به هر حال مدیران از کف مدرسه میان در و شرکای ما که والدین هستن در واقع معلمان هستن و مناطق که فرمودید شما اشاره داشتید، کارشناسان آموزشی و پرورشی و تربیتی ما هم در کنار هم یک گفتمانی رو در واقع اونجا، یک خرد جمعی رو به شور میذارن و تصمیم میگیرن برای اجرای بهتر اقدامات و فعالیت ها در مدرسه، و این ناظر بر این نیست که همه در واقع امکانات باید در مدرسه فراهم باشه. خب قطعا همونطوری که اشاره داشتن ما در مدارس روستایی و عشایری مشکلاتی رو داریم، اما در این برنامه به اونها هم اجازه داده شده که بر اساس شرایط بومی و محلی و اقتضای خودشون برنامه هایی که امکان اجرا داره رو انتخاب بکنن، و ما هم در ارزیابی عملکرد طوری طراحی کردیم که برنامه های اختیاری و اقتضایی رو که در واقع مدیران مدارس رقم میزنن به نحوی که خود اونها رو با هم سطح خودشون مقایسه بکنیم و ارزیابی بکنیم و در نهایت در برنامه ریزی های کلان اونها رو مد نظر قرار بدیم. و باز همونطور من باید اشاره بکنم که این یکی از محاسن در واقع خروجی برنامه چهار میز این هستش که مدیران مدارس در واقع برای اولین بار میشینن برنامه هاشون رو بر اساس اهداف دوره های تحصیلی،
نه
بر اساس
ببینید
ساحت های تعلیم و تربیت.
دکتر مظفر ببینید، بله. آقای دکتر، من اونجوری که من برداشت کردم این بود، این بله. که منطقه محرومی که چیزی نداره با نداشته های خودش چه برنامه‌ای بریزه؟
به هر حال ببینید بر اساس اون چه که در مدرسه وجود داره این امکان هست که اون هم برنامه‌ش رو تدوین بکنه. خب ما که نمی‌تونیم،
من مثال بزنم خانم دکتر مظفر، ببینید خانم دکتر مظفر، نه نگاه کنید، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. ببینید مثلا ما توی منطقه محرومی داریم که یه معلم به مثلا یه تعداد دانش آموز داره درس میده، بله. اون یه معلم همه چیز اون دانش آموزه، یعنی همه چیزش میشه. الان اون آدم میخواد یه همچین میز مشارکت را بنوزه، شما بگید چطور این کارو بکنه؟
ببینید مدرسه میز مشارکت را نمیندازه، منطقه میز مشارکت در منطقه تشکیل میشه، نماینده دوره‌های تحصیلی مدیران محترم میشینن که در اونها هم قطعاً مدیرانی هستن که در مدارس عشایری و روستایی کار کردن، کارشناسانی هستن که مشکلات مناطق روستایی و عشایری رو میدونن. این تفاوتش با برنامه سال‌های قبل اینه که قبلاً از ستاد این ابلاغ میشد و شاید افرادی که در ستاد هستن کمتر به اونها توجه میکردن، ضمن اینکه همکاران ستادی ما هم اکثرا به هر حال خودشون معلم بودن و مشکلات مدارس و دبیران رو میدونن و اشراف دارن. اما این قدم مثبتی هست که این اختیار داده شده که با توجه به مشکلاتی که در مناطق هست، ببینید حتی استان هم، منطقه الان از استان هم جلوتر هست، یعنی منطقه و مدرسه دارن تصمیم میگیرن برای شرایط دانش آموزان و فعالیت ها در مدرسه.
ممنونم خانم دکتر. آیا دکتر سرخیز؟
بله.
توضیحات خانم مظفر چقدر متقاعد کرد جناب عالی؟ اگه ممکن خیلی کوتاه، فقط چون فرصت خیلی کوتاه است.
من متقاعد نشدم. ببینید نتیجه در هر صورت یکی، چه قبلا ستاد تصمیم میگیره، ستاد هم بالاخره خروجی رو یا یافته‌هاش بر اساس پیشنهادات مناطق و مدرسه بود.
خب
من میخوام بگم ما باید مدارس رو دسته‌بندی کنیم، مدارسی که ضعیفن لازم توجه هم دولت میبایست اینها رو مورد عنایت ویژه قرار بده، امکانات بهشون بده، بعد از بین تنوع این امکانات و داده ها بنشینه بگه حالا شما اختیار دارید از بین ها انتخاب بکنید. مثال خوبی زدید که مدرسه تک پستی که تمام دارایی مدرسه معلمی که گاهی تمام درس‌ها رو هم درس میده، زبان انگلیسی میدم، ریاضی، فارسی، همه اینا، بعد بگیم حالا شما بشینید رئیس منطقه هم بیاد، آقای وزیرم بیاد، اصلا تو مدرسه شما میخواید چی برسید؟ چیزی ندارید، میدان مانور ندارید، آقای وزیرم آقای میز مشارکت حضور داشته، چه
فایده ای داره؟ بسیار خب، خانم مظفر کمتر از یک دقیقه فرصت هست، جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من عرض بکنم که باز هم تکرار میکنم اینکه دولت ملزم هست به همه مدارس رسیدگی بکنه، این شکی نیست و قطعا هم همینطوره. اگر به هر حال مسائل اقتصادی اجازه بدن حتما توجه ویژه به آموزش پرورش داشتن، همونطور که تا الان هم همه دولت ها رویکردشون رویکرد مثبتی بوده به آموزش و پرورش. اما اینکه در مناطق روستایی و عشایری ما یک معلم داریم که مجبور هست فقط تدریس رو به عهده داشته باشه، میدونید که نیاز این دانش آموزان در مناطق روستایی و عشایری هم متفاوته با نیاز دانش آموزان در شهر. البته این به اون معنا نیستش که معلم ما اونجا فعالیت رو تعطیل میکنه، فقط فعالیت آموزشی داره. قطعا فعالیت های تربیتی و فوق برنامه اونجا محدودتر هست و نیاز اون دانش آموزان هم متفاوته با دانش آموزان در شهر. پس بنابراین ما نباید به خاطر اینکه تعدادی از مدارسمون دچار این مشکلات و تنگنا هستن کلا برنامه رو تعطیل بکنیم.
اصلا کسی از تعطیلی صحبت نکرد خانم دکتر مظفر.
بله بله.
چه کنیم که بهتر بشه اجراش
کرد. بله، منتها خروجی این برنامه‌ای که سالانه‌ای که امسال مدارس خواهند داد و ما مسئولیت ارزیابی اون رو داریم، قطعاً با تحلیل این برنامه‌ها آسیب‌شناسی خواهد شد و برنامه‌های مناسبی در آینده برنامه‌ریزی خواهد شد.
ممنونم خانم دکتر مظفر برای فراز
مهربانی. متشکرم، خدا نگهدار.
آقای دکتر سرخیز از حضور ارزشمند جناب عالی متشکرم. سپاسگزارم. روز موفقیت می‌کنم. خواهش می‌کنم. خداحافظ. خب شنوندگان خوب و نازنین، از اینکه امروز هم با صبح و گفتگو ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزو که ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند و متشکرم از همکاران خوبم در این برنامه. همچنان با ما همراه باشید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میبستم. چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تبت هر صبح با من بود، تب گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تا تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شه یک کار، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه.